اما چون این معرفت شهودی حاصل شده، حالا وقتی عقلش میگه عالم خالدی داره، میفهمه که چیه. قبلا آشنا بوده باشه. پس بر اساس این برداشتی که مورد تأیید روایات زیادی هست و یک برداشت مندرآوردی نیست، میتونیم ادعا کنیم که قرآن تصریح میفرماید که انسان معرفت شهودی و حضوری نسبت به خدای متعال داره. مطلب دیگری را هم که اینجا مناسب هست عرض بکنم اینه که در این شهود علاوه بر این که اصل وجود خدا مورد معرفت قرار میگیره، یعنی آدم مییابد که خدا هست، چیزهای دیگری هم از این شهود برای انسان حاصل میشه از صفات خدا. یکی ربوبیت خدا، یعنی این شهود به گونه‌ای بوده که آدم می‌یابد که نه تنها آفریننده‌ای هست و او کیست، بلکه می‌یابد رب و صاحب اختیار و اداره کننده جهان هم اوست. تعبیری که در این آیه از چنین صحنه‌ای حکایت می‌کنه می‌فرماید الست به رب بکن، نمی‌فرماید الست به خالق بکن. در این مکالمه خدا فرمود آیا من پروردگار شما، که از کردم پروردگار ترجمه دقیقی نیست، من رب شما نیستم، همون کسی که هستی شما در اختیار من است. که انه اینجور فرموده آیا هستی شما در اختیار من نیست؟ گفتن شد. پس نه تنها خالقیت اثبات میشه، بلکه ربوبیت هم اثبات میشه. و علاوه بر این توحید هم اثبات میشه، یعنی اثبات هم میشه که هیچ کس دیگری هم غیر از او خالق و رب نیست. این دیگه از کجا؟ به خاطر اینکه این رابطه شهودی، یعنی این معرفت حضوری که انسان نسبت به خدا پیدا میکنه، یه چیز گزافی و بی حساب و بی قاعده نیست. این معرفت حضوری نوع معرفتی است که بین انسان و خدا به اصطلاح فلسفی علت هستی بخش وجود داره، علت مفید. یعنی پیوند وجودی را می‌بیند. معنای این علم حضوری اینه که اون رابطه ای که بین وجود من و خدا تکوینن هست، اون را می‌بینم. چنین شهودی برای نسبت به چه کسی حاصل میشه؟ نسبت به هر کسی که با اون این رابطه وجودی را داشته باشن. یک تعلقی، یک وابستگی که مورد شهود قرار میگیرد. اگر این وابستگی هست دیده میشه، اگر وابستگی نیست هیچ وقت علم حضوری به چیزی که نیست تعلق نمیگیره. و وقتی وابستگی وجودی مورد شهود قرار میگیره، با هر کس چنین وابستگی باشد دیده میشه. اونها در این مشاهده فقط وابستگی خودشون را با الله دیدن. اگر با کسی دیگری هم وابستگی میداشن باید ببینن، چون گذرایی که نبود این شهود. شهود یک رابطه تکوینی بین انسان و خدا بود. برای تقریب به ذهن فرض کنید که این لام به وسیله یک سیمی وصل شده به سقف. سیم این لام آویخته هست به سقف. وابسته هست به شخص. رابطش هم همون چیزی که اینا متصل میکنه به شخص. اگه کسی چشم داشته باشه و شرایط دیدن هم حاصل باشه، وقتی نگاه بکنه اون چه هست میبینه. یعنی اگر یک سیم بین این لام و سقف واسطه هست، همون یک سیم هست. اگر دو تا سیم هست، دو تا هست. اگر سه تا هست، سه تا هست. کسی که چشمی داشته باشد که اون چه هست ببیند. رابطه ما بین ما و خدا یک رابطه تکوینی و حقیقی، یعنی وجود ما وابسته به او. آنچنان که باز به عنوان مثال و تقریب به ذهن، افعال نفسانی ما، حالات نفسانی ما وابسته به ما. شما یک صورتی را که در ذهن خودتون ایجاد می کنید، این میشه این صورت در ذهنی وجود داشته باشد بدون اینکه ذهن شما باشد؟ الان در ذهن خودتون شما یک درخت سیب را تصور می‌کنید. این درخت سیبی که در ذهن شما بدون ذهن شما میشه، اصلا حقیقتش وابستگی به ذهن است. همه جهان نسبت به الله تبارک و تعالی چنین رابطه‌ای، بلکه فوقه این را برای تقلید ذهن می‌گیم. ولی حقیقت رابطه بین انسان و خدا و عالم و خدا را ما نمیتونیم درک کنیم، از این هم بالاتر. پس اگر یک رابطه تکوینی بین انسان و خدا باشد، در شهود همون رابطه دیده میشه. اگر بین انسان و دو خدا علیاذ بالله چنین رابطه بود، یعنی ما دو تا آفریننده داشتیم، وقتی شهود میکردیم رابطه وجودی خودمون را، چند تا خدا باید ببینیم؟ شهودمون رابطه تکوینی بود، این به دو چیز وابسته بود، باید هر دو را ببینیم، چون شهود این رابطه است. چون در این رابطه جز یک رب دیده نشد، همین دلیل بر بود بر این که جز او رب دیده نیست. پس این مشاهده همون دور که وجود خدا را اثبات میکنه، ربوبیت را هم اثبات میکنه. یعنی در این شهود آدم دیده و میبینه، اگر بعد هم توجه کامل پیدا کنه، معرفت کامل پیدا کنه، که نسبتش به خدا مثل یک نسبت صورت ذهنی به ذهنی که اون را تصور میکنه، اصلا وابسته به توجه اوست. اگر ذهن شما متوجه اون درخت سیب باشه، هست، یعنی اون صورت ذهنیش دیگه. اگر منصرف بشید از این توجه، اصلا دیگه صورت ذهنی نیست، نابود شد. قوام وجودش به اون اراده شما، به اون توجه شما. همه آدم نسبت به خدا اینطوره. خدا اراده کند، عنایت داشته باشه، هست آدم. اراده که برداره هیچه، تمام عالم نابود میشه. اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب ها. اگر این حالت آدم ببینه که وجودش نسبت به خدا یک ربط هست، یک ارتباط هست، هستیش در ید قدرت الهی، بخواد هست نخواد نیست. اگه این عالم حالت آدم مشاهده کنه، این حقیقت ربوبیت الهی، یعنی وجود ما در اختیار او، رب ما یعنی صاحب اختیار ما، هستی ما در دست او، بخواد هستیم نخواد نیستیم. اذا اراد شیئا انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بهش بگه باش، هست. بهش بگه نباش یا همین دیگه نگه بهش که دیگه بعد از این باش نیست. هستی جهان نسبت به الله تبارک و تعالی این حالت بده. وقتی ما این حالت را اگر یافتیم که در عالمی قرآن می فرماید یافته بودیم و حالا موقفش را فراموش کردیم و بعد اگر خدا توفیق بده که باز اون را به سرحد آگاهی کامل برسیم و اون معرفتی که در خور اولیاء خدا برای ما حاصل بشه، اون علم حضوری آگاهانه دوباره برای ما تحقق پیدا کنه، خواهیم یافت که هستی ما نسبت به خدا اینجوری هیچ استقلالی از خودمون نداریم، به اراده او بندیم، یا به تعبیر دیگه تمام ماسب الله تبلور اراده اوست، این خاص اوست که جهان است. اگه این خاص نبود هیچی نبود. این را میتونه انسان با علم حضوری ببیند، در یک عالمی یافته، در اون عالمی که اسمش را بعضی از علما گذاشتن عالم زر یا عالم میثاق، که خدا فرمود الست و برد بکن میثاق عبودیت برد با بندگانش. حالا کیفیتش چی بوده، عالمش چی بوده، ما آشنایی با این عوالم غیر از عوالم طبیعت که نداریم، درست نمیتونیم بفهمیم این چجور عالمی، چجور مکالمه ای، چجور تحقق پیدا کرده. و همون از که گفتم جهات ابهام این آیه هست، علتش هم نقص فهم ماست که با ماورای طبیعت آشنایی. پس بر اساس این معاینه و مکالمه، هم معرفت نسبت به ذات خدا و هم نسبت به ربوبیت خدا و هم نسبت به وحدانیت خدا پیدا شده. این است که در بعضی از روایات داریم این آیه دلالت می کند بر فطرت توحید، فطرهم علی توحید. این تعبیر هم در زیر آیه فطرت در سوره روم وارد شده، هم در زیر این آیه میثاق در سوره اعراف. می فرماید منظور از این آیه این است که خدا انسانها را بر یگانه پرستی فرشته است. لازمش اینه که هم وجود خدا را بشناسند، هم ربوبیتش را، هم قابل پرستش بودنش را و هم یگانگیش را. این که می فرماید فطرهم علی التوحید. در بعضی جاها داره فطرهم علی المعرفت بانه لا رب سواه، که باز مفاد همین میشه. پس میتونیم بگیم این آیه دلالت دارد بر شناخت فطری حضوری. گفتیم شناخت فطری دو معنا داشت، خداشناسی فطری، یکی خداشناسی عقلانی که از راه مفاهیم کلی حاصل میشد، یکی خداشناسی حضوری و شهودی که از راه شهود قلبی و رؤیت دل حاصل میشه. طبق این بیانی که از شد، این آیه شاهد است بر اینکه چنین معرفت شهودی و قلبی و حضوری برای انسان نسبت به خدا وجود داشته و اثری از آن همکنون باقی که عذر ما را برطرف می‌کنه. یعنی وقتی در صدد خدا پرستی برمی‌آییم، مثل کسی که آثار بنایی یک بنای ماهری را ببینه، اون بنایی که قبلا دیده بوده و باش آشنا بوده متوجه او خواهد شد. دیگه حق نداره بگه این این نوع بنا اثر یه بنای دیگری، شاید اثر بت باشه. این دلش آشناست که کیه که عالم هستی در دست او. درست حالا غفلت کرده توجه به عالم ماده و اسباب مادی توجه او را به اون معرفت فطری ضعیف کرده. اما هنگامی که در اثر در مقام پرستش برمیاد، از راه دلیل عقلی، از راه انذار و تبشیر انبیا، در اون مقام دیگه حق نداره بگه که من فکر کردم آفریننده آسمان و زمین این بتیست که از سنگ تراشیده شده. وقتی توجه پیدا کردی به این حقیقت که باید کسی را پرستی که نظام عالم از اوست و دوام عالم به اوست، تو او را قبلا دیدی و میشناسی، حق نداری بر کسی دیگه تطبیق کنی. این است که عوض دیگه مقتوعه. اگر بگه انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریتا من بعدهم، پدران ما مشرک بودن، ما بچه بودیم دنبال اونا رفتیم، میگن نه، شما شعور دارید، قبلا خدا را شناخته بودید، دلتون با او آشنا بود. شما حق نداشتید بگید بتی که از خرما و کشک ساخته شده این قابل پرستشه. اون کسی که قابل پرستش بوده شناختید، دل شما با او آشنا. اینه که قطع عذر میکنه. پس با این آیه هم معرفت الله به عنوان خالق جهان، هم به عنوان رب جهان و هم به عنوان یگان معبود قابل پرستش از راه علم حضوری و شهودی ثابت میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.